ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در رسانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای، معاونان وزارت خارجه ایران با بعضی از اعضای 5+1 دیدار دو جانبه برگزار می‌کنند. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. ما در پی وقوع سیل در شمال افغانستان تا کنون بیش از 50 جسد جمع‌آوری شده است. در حالی که قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که طی هفته جاری گفتگوهای دو جانبه با بعضی از اعضای 5+1 برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قبل از شروع مذاکرات اصلی گفتگوهای دو جانبه بین هیئت ایرانی و بعضی از کشورهای 5+1 در سطح معاونان انجام می شود و زمان و مکان این گفتگوها در دست تنظیم است. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان این وزارتخانه رهسپار وین می شوند تا روزهای دوشنبه و سه شنبه به رایزنی با هیئت ایرانی بپردازند. همچنین به گفته آقای عراقچی، گفتگو با هیئت روسیه قرار است در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، روی خط تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما. چی شد که ایران و آمریکا به این نتیجه رسیدن که به صورت مستقیم با هم مذاکره بکنن و به صورت علنی خبرش رو اعلام بکنن؟
اون چی که برگزار میشه، همونطور که شما گفتید، تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند، ولی این اولین باره که این مذاکرات رو از پیش رسما اعلام میکنن. برای دولت روحانی شاید خیلی آسان نبود پذیرفتن این ماجرا که با آمریکا وارد مذاکرات سیاسی مستقیم میشه. به همین علت مذاکراتی رو هم درست روز بعد از انجام این گفتگوها که با آمریکا ترتیب داده میشه با روس‌ها برگزار کنند. مشکلاتی که باعث شد دور آخر گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در وین به نتیجه نرسه، ایران رو وادار کرد تا از آخرین و یا بازمانده شانس‌های موجود استفاده بکنه برای رفع این اختلافات با آمریکا.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا آیا سابقه هم داشته پیش از این؟
حتما. این گفتگوها رو آقای ویلیام برنز هدایت میکرد که در حال حاضر شخص سوم وزارت خارجه آمریکاست، از با سابقه ترین دیپلمات های آمریکاست و در طول 32 سال گذشته هم در حکومت های جمهوری خواه و هم در دولت های دموکرات نقش موثری داشته. آقای برنز شاید به نتیجه رسوندن این مذاکرات که توافق موقت اتمی یکی از نتایج اولیه اون هست، شاید آخرین کارش در مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا باشه. ایشون در ماه اکتبر امسال برای همیشه بازنشسته خواهد شد و به نظر میرسه وزارت خارجه میخواد از ظرفیت این دیپلمات ارشد که در گذشته این مذاکرات پنهانی رو با ایران هدایت میکرده در طول 8-9 ماه گذشته، از این ظرفیت استفاده بکنه برای رفع موانع. آقای برنز بیش از هر دیپلمات دیگری در درون وزارت خارجه آمریکا با پرونده اتمی ایران آشناست و دارای ظرفیتی که تصمیماتی که اون میگیره رو میتونه دولت آمریکا به عنوان تصمیمات نهایی کشور بپذیره و اون رو به موقع اجرا بگذاره. در حقیقت دارای قدرت چانه‌زنی با طرف مقابله.
آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید که این مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا اون رو مثبت ارزیابی میکنید؟
اقدامی که صورت گرفته اقدام مثبتی است. من در یکی از نوشته‌هام درست بعد از به شکست رسیدن مذاکرات وین پیشنهاد کردم که الان وقت آغاز مذاکرات پنهانی است و حالا اعلام میشه که مذاکرات با همون ظرفیت انجام میگیره ولی به صورت رسمی و اعلام شده. البته این پنهانی نبودن مذاکرات یا رسمی بودن اون دلیل این نیست که موضوع مذاکرات افشا بشه. تفاوت‌ها بین دو طرف تفاوت‌های بسیار بسیار جدی است و به این علت دو کشور تصمیم گرفتن یا به این نتیجه رسیدن که که طرح مشکلات با این ابعاد و اندازه در یک گروه شاید نمیتونه اون رو به نتیجه نهایی برسونه و بسیار آسان‌تر خواهد بود که دو طرف به صورت مستقیم با هم گفتگو بکنن. ولی برگزاری مذاکرات با وجود اینکه یک قدم مثبت هست، به معنی انتها رسوندن اشکالات یا برداشتن همه موانع نیست. باید دید دو طرف چقدر آماده هستن در این مذاکرات نسبت به هم دیگه گذشت بکنن، بخصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های اتمی ایران از مشکلاتی است که ایران بسیار دشوار خواهد بود براش بتونه امتیازات غیر عادی به طرف مقابل بده. ولی به هر حال بدون دادن امتیازات متقابل رسیدن به نتیجه دشوار نخواهد بود. ولی تکرار میکنم، انجام این مذاکرات و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به این قضیه تن داده و اون رو رسما اعلام کرده قدم مثبتی است.
متشکرم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا روی خط تلفن با ما بود در مورد مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا که به طور مستقیم قراره که مذاکره بکنن و روزهای دوشنبه و سه شنبه این مذاکرات در ژنو برگزار میشه. در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 18:06 خبرها رو از رادیو فردا ادامه میدیم. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز شنبه با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. آقای پروشنکو بعد از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است، صلح، امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاردار روسیه در کیف هم در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. در پی وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقام‌های این کشور روز شنبه اعلام کردند که تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر اثر این سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس احشام تلف شدند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه هایشان تخریب شده به دامنه های کوه پناه بردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌های چند ماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود 480 هزار نفر شده است. مقام‌های رسمی عراق پیش از این شمار آوارگان انبار را 434 هزار نفر برآورد کرده بودند، اما آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های یکی از متهمان پرونده اختلاس در بیمه صبح امروز شنبه در تهران برگزار شد. نام این متهم در رسانه‌های ایران به صورت میم ذکر شده، اما پیش از این از محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده نام برده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز شنبه که به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد، متهم به همراه وکیلش به آخرین دفاعیات پرداخت. در ادامه بحث بر سر گفته‌های حسن روحانی که گفته بود با شلاق نمی‌توان مردم را به بهشت فرستاد، آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از گفته‌های آقای روحانی انتقاد کرده، در حالی که آیت الله بیات زنجانی می‌گوید این بحث‌ها او را به یاد قرون وسطا می‌اندازد. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
این روزها در تهران پیرامون موضوع بهشت و جهنم بحثی بسیار جدی در جریان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که 3 خرداد ماه در همایش بیمه سلامت همگانی از دخالت مستمر در زندگی مردم انتقاد کرده و گفته بود
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
ظاهراً دست روی نکته‌ای گذاشته است که بسیاری از روحانیون تندرو را برآشفته و به واکنش واداشته است. اولین واکنش به این گفته های حسن روحانی موضع‌گیری احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه نهم خرداد بود که با تفسیر اظهار نظر آقای روحانی گفت وظیفه حکومت اسلامی نیست که جاده جهنم را هموار کند.
مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. این جمله سه معنا داره. یک معنا شما هم قبول داریم و میگیم باید همینطور باشه. معنا اینه که مکتب ما مکتب منطقه، مکتب شلاق نیست. این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنن، این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. سه معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم بدون نام بردن از آقای روحانی گفت نباید حرفهایی را زد که غربی ها می زنند.
این که بعضی از مسئولین محترم گفته بودند که آقا با زور شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه بفرست، ما هم نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرست، ولی ما میگیم با دست خودمون درهای جهنم هم به روی مردم باز نکنی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از دیگر روحانیون است که با واکنش شدید به گفته های آقای روحانی گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهی میستاد. آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از گفته های آقای روحانی انتقاد کرده و گفته است آقای رئیس جمهور به گونه ای حرف نزند و از ادبیاتی استفاده نکند که باعث شود که به گفته او ضد انقلاب و دشمنان نظام و ملت از آن سوء استفاده کنند. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان دلیل اصلی درگیری اخیر میان دو دسته از روحانیون را سیاسی ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و یک خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها.
آقای روحانی در دهم خرداد ماه بار دیگر در سخنرانی خود در سازمان محیط زیست با اشاره به واکنش‌های برخی روحانیون در دهه‌های گذشته به رویدادهای فنی بهداشتی از جمله گفته بود
سال 1339 و 40 و اینا آغاز دوران طلبگی ما بود، ما هم در قم بودم. من دو تا حادثه ما در قم دیدیم که خیلی مهم بود. یکی مال حموم بود که می‌خواست دوش بشه، فاجعه بزرگی بعضیا فکر می‌کردن اتفاق افتاده. یکی ساعت می‌خواستن عوض کنن، مثلا ساعت تابستونی زمستونی، می‌گفتن این اصلاً برای اینه که دین از بین بره. بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چه، هیچ کدام، همش قصه میخورم برام.
محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون از مجلس خبرگان در 12 خرداد ماه در جمع اعضای کاروان پیاده عازم محل دفن آیت الله خمینی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از وی پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ تا به حال تنها آیت الله بیات زنجانی است که با حمایت از سخنان رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او وقتی این حرفهای برخی از آقایان را که گفتند به زور شلاق هم که شده باید مردم را به بهشت فرستاد میبیند یاد دوران قرون وسطا میافتد که عده‌ای دنبال این بودند که بهشت و جهنم را بفروشند، در حالی که بهشت و جهنم به گفته آقای بیات دست خداست.
فریدون زرنگار از ادامه واکنش ها به گفته های حسن روحانی درباره به زور بردن مردم به بهشت و رابطه دین و دولت گزارش میداد. شما هم اگر در این باره یا در مورد موضوعات دیگر روز و برنامه های رادیو فردا نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. با این شماره 2042-02-2112-2112 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-8274150 هم شماریه که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. خبرها و گزارش های بیشتر رو هم همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده بخش بعدی خبرها از رادیو فردا هم باشید. تا آن زمان با ما بمانید.